بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حاجی حیدری، ما بحث امروزتون رو میشنویم و خوشحالیم که باز هم مثل چهارشنبه ها بحث این روزهای ما رنگ و بوی مهتبی داره.
در ابتدای ماه شعبان هستیم و مصادف با روز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بسیار بجاست که در ابتدا پیوند وجودی امام حسین علیه السلام با ساحت امام زمان ارواح نافدا انشاءالله اشاره بشه، رخصت بدن به همون که انشاءالله یک گام معرفتی رو برداریم در این زمینه. ببینید، از یک طرف امام زمان ارواح نافدا سیر و سلوکش تماما حسینی است، یعنی گویا تمام خوبان عالم، تمام پیامبران، تمام انبیا، اوصیا، امامان معصوم یه سر و سری با ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتن، یک پیوند عاطفی، معرفتی و ولایی داشتن، یه طلایه‌دار زندگی رحمانی و حیات طیبه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام عصر ارواح نافدا سیر و سلوکشون حسینی است، هر صبح و شام به یاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند. و از طرف دیگه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم بسیار یاد می‌کردن از وجود امام زمان، اون موعود و وعده داده شده تمام ادیان آسمانی، و گاهی می‌فرمودند که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر درک کنم زمانه او رو، لحظه لحظه عمرم رو وقف خدمتگذاری او
امام حسین می‌فرمودند.
حضرت سید الشهدا، سید و سرور شهدای عالم، آرزوی خدمتگذاری در ساحت امام عصر ارواح نافدا رو داشتند که می‌تواند الگویی برای ما باشه. زبان حال و قول تمام خوبان عالم در حقیقت آرزوی خدمتگذاری خالصانه و عارفانه در محضر امام عصر بوده. از طرف دیگه در زمان ظهور ما با پدیده رجعت مواجه هستیم. رجعت به معنای بازگشت تمام خوبان عالم، طلایه‌داران ایمان و تقوا به عالم و طلایه‌داران شرک و نفاق. در حقیقت اونهایی که ایمان محض بودن برمیگردن، اونهایی هم که شرک محض و کفر محض و نفاق محض بودن برمیگردن. میفرماید که اولین کسی که رجعت میکنه و بازگشت میکنه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحابش، یاران او و شهدای کربلا هستند. و در مقابل اولین کسانی که از کافران و منافقان محض رجعت میکنه یزید ابن معاویه و اصحابش و جنایتکاران کربلا هستند. ببینید چه پیوند عمیقی هست بین وجود امام زمان و وجود امام حسین علیه السلام. یکی از شعارهای امام زمان و سپاهیانش و یاورانش یا لسارات الحسین، ای طالبان خون حسین، ای منتقمان، طالبان، طلب کنندگان اون خونی که به ظلم ریخته شد در کربلا، طالبان خون مظلوم. از پیوند دو طرف است بین وجود امام زمان و امام حسین علیه السلام. می فرماید اولو من یکر رو الدنیا علی حسین ابن علی و اصحابه، اولین کسانی که وارد، اولو من تون شق له الارض، اولین کسی که زمین برای شکافته میشه و به دنیا بر میگرده رجعت میکنه. رجعت میدونید که یکی از عقاید مسلم و قطعی شیعه است. حتی فرمودن لیس منا من لم یؤمن به رجعتنا، از ما اهل بیت نیست، از دایره ولایت و امامت خارجه کسی که باور نداشته باشه رجعت و بازگشت ما رو. در این دعایی که برای همین امروز وارد شده، برای روز سوم شعبان، روز ولادت امام حسین علیه السلام، چند بار به رجعت امام حسین تأکید میشه و اشاره میشه. در یه جایی خطاب به حضرت میفرماید الممدود به نصرت یوم الکره، تو کسی هستی که امدادهای ویژه الهی شامل حال تو میشه برای نصرت و پیروزی نهایی در روز بازگشت، در روز رجعت با امدادهای ویژه الهی میاد. در روایات داره زیباترین، با شکوهترین و خوشترین رجعت، رجعت امام حسین و یارانش هست که بسیار پر خیر و برکت خواهد بود برای اوجگیری دولت کریمه مهدوی.
خیلی هم با شکوه خواهد بود دیگه.
حتما شما تصور بفرمایید که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت علی اکبر، حبیب ابن مظاهرها، مسلم ابن اوسجه ها، این بزرگان، این کسانی که حضرت فرمود با وفاتر و بهتر از اونها در یاری و یاوری دین سراغ ندارن، اینها همه برگردن، چه تماشایی خواهد.
ما میتونیم آرزو بکنیم حالا داخل پرانتز که در عصر رجعت باشیم و ما هم جزء رجعتیون باشیم.
قطعا اون تمنایی که امام حسین علیه السلام داشتن، لو ادرکتهو لخدمتهو حیاتی، ایام حیاتی، لحظه لحظه حیات و زندگیم رو وقت خدمت گذاری او میکنم، این تمنای تمام حسینیان عالمه، تمام کسانی که سیر و سلوکشون حسینی است، این تمنای قلبی رو باید داشته باشن. تمنای خدمتگذاری به ساحت امام زمان ارواحنا فدا بد داره. اگر کسی که تمنای حقیقی دلش یاری و یاوری امام زمانش بوده و مرگ بین او و امام زمانش، ظهور او، فاصله بیاندازه،
رجعت رو درک میکنه،
رجعت رو درک خواهد کرد و در حقیقت مخیر خواهد شد به هنگامه ظهور که برگرده به دنیا خدمتگذاری بکنه، حالا یا در نعمتهای برزخی متنعم باشه. که میگه خیلی ها از نعمتهای برزخی و بهشهای برزخی میگذرن و خدمتگذاری در آستانه امام زمان رو انتخاب میکنن. انشالله که در شمار اونها باشیم،
انشاءالله.
در شمار خدمتگذاران خالص الولای امام زمان روی فدا. در جای دیگری میفرماید، خطاب به امام حسین میفرماید که در مقابل شهادت تو خداوند نسل امامت و ولایت رو ویژه تو قرار داد، از نسل تو ادامه ولایت و امامت رو قرار داد، شفا رو در تربت تو قرار داد، و الفوز معه فی اوبته، و پیروزی و رستگاری رو همراه تو در زمان رجعت و بازگشت تو. یعنی پیروزی، فوز، رستگاری در همراهی با امام حسین علیه السلام در یاری و یاوری امام زمانه. که حالا داره بسیاری از فتوحات دولت کریمه مهدوی به واسطه امام حسین علیه السلام و سپاهیان او و یاران شهدایی و از شهدای کربلا انجام میگیره. این دعا بسیار مورد تاکیده که در امروز روز سوم شعبان خوانده بشه، چند مرتبه بر رجعت تاکید میکنه که بسیار قابل توجه میفرمایید.
در مفاتیح هست دیگه.
بله در بله بله در اعمال روز سوم شعبان، عنوانش اعمال روز سوم شعبان. فرمود امام حسین علیه السلام آنقدر در دنیا میمانه که ابروان او سفید میشه و روی چشمانش میفته، چون ابرو در حقیقت خیلی دیر سفید میشه. کسی که سن سال زیادی ازش بگذره ابروها سفید میشه و بلند میشه. این تعبیر در روایات آمده و نقش امام حسین علیه السلام در یک مرتبه در خدمتگذاری به امام زمان ارواحنا فدا، یک مرتبه هم در مقام دولت و حکومت، که دولت و حکومت امامان معصوم در این گونه که از روایات برمیاد به ترتیب از امام علی علیه السلام، از پیامبر امام علی علیه السلام و امامان معصوم سلسله وار دوباره ادامه پیدا میکنه در زمان رجعت. و اما موضوعی که بی ربط هم نیست با ایام و مقامات امام زمان روی فدا رو دنبال می کردیم، در زیارت حضرت حجت در روز جمعه خطاب می کنیم، السلام علیک یا عین الحیات، سلام بر تو ای سرچشمه زندگی. این مقام یعنی چه؟ دو روز پیش حرم مطهر کریمه اهل بیت از فاطمه معصومه سلام الله علیها نایب الزیاره همه خواهران برادران ایمانیمون و همراهانمون در برنامه سمت خدا بودیم، اومدم از حرم بیام بیرون، دیدم یه جوانی گویا که به هر حال ساعتی است که منتظر زیارت ما تمام بشه، تا دم در آمدن و خیلی با یک حالت تواضع خیلی خاصی، آیه توصیه بکنید من معرفتم و شناختم به امام زمانم بیشتر بشه. من اونجا این به ذهنم اومد، گفتم که تمام زیارت هایی که در مفاتیح هست، مفاتیح الجنان نسبت به امام زمان، سعی کنید یک مرتبه تمام اینها رو بخونید، اما روی واژه ها دقت بکنی. اگر در روز جمعه، زیارت روز جمعه امام زمان روی فدا میگیم السلام علیک یا عین الحیات، سلام بر تو ای سرچشمه زندگی، اینو یکم دقت بکنی به چه معناست. بریم بپرسیم از کسانی که میدونن، از کارشناسان دینی بپرسیم به چه معناست، بعد پیوند و ارتباطی که با این مقام ما باید برقرار بکنیم. اولا او واسطه تمام فیوضات و خیرات و برکات عالمه در چینش نظام هستی، در عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی وقتی نگاه میکنیم، در چینش نظام هستی امام معصوم هر زمانی، حجت معصوم هر زمانی در صدر نظام هستی است، واسطه بین خلق است و خداوند. تمام فیوضات رو، خیرات رو، برکات رو، نعمت ها رو از جانب خداوند میگیره و از وجود پر خیر و برکت او پخش میشه. به یمنهی روز قلبرا، به یمن و برکت او تمام جهان هستی روزی داده میشه، ورا یعنی جهان هستی تمام آفریدگان.
خدا او ولی نعمت ماست،
ولی نعمت ماست. این مقامی که در زیارت جامعه اشاره میکنیم و اولیاء النعم، اولیاء نعمت ما هستند، ولی نعمت ما هستند، به همین مقام اشاره داره که تمام خیرات و برکات در زندگی ما، هستی ما، زندگی ما، به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود او آسمان ها و زمین برقراره. اگر اصلا او نباشه، این مشیت الهی، خواست الهی، اگر او نباشه، لولا الحجل لساخت الارض اهلها، اگر نباشه در روی زمین حجت معصوم زمان، زمین اهلشو فرو میبره.
در یک کلام میتونیم بگیم ما هستیم چون او هست.
قطعا، و زندگی داریم و نفس میکشیم و زندگی هست چون او هست، و او بندگی رو چون در نهایت درجه هدف خلقت رو که بندگی خداونده در بالاترین درجه تحقق میده، زندگی برقراره. زندگی برقراره. اینه که هر که حیاتی داره، زندگی داره، نعمتی داره، به واسطه وجود حجت معصوم زمانه، که حالا در زمان پیامبران، پیامبران معصوم هستن، اوصیا هستن، و در زمان ما امامان معصوم و امام عصر ارواح نافدا در زمانه ما. نکته مهم این هستش که ما با این سرچشمه زندگی چقدر ارتباط برقرار کردیم. آیا جریان و سریان داره وجود امام زمان، اخلاق او، مرام او، گفتار او، رفتار او در زندگی ما؟ آیا الگوهای رفتاری و گفتاری خودمون رو، الگوی زندگی خودمون رو از اون سرچشمه زندگی میگیریم یا نه؟
اگر اون سرچشمه زندگی است، آیا زندگی ما تناسب داره با او یا نداره؟
قطعاً.
از یک سن خست یا نیست؟
واقعاً چقدر حضور داره، چقدر سریان داره، درجه پیوند و اتصال ما با سرچشمه زندگی چقدره؟ ما بالاترین تمنا در زیارت عاشورا چیه؟ اونجا وقتی که اوج میگیره زیارت حدیث قدسی عاشورا، زیارت قدسی عاشورا، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا زندگانی من رو زندگی پیامبر و آل پیامبر قرار بده. یعنی سبک زندگی من، چگونگی زندگی من بر اساس اون گل الگوهای رفتاری و گفتاری باشه. الگوی زندگی من، الگوی بندگی من پیامبر و آل پیامبر باشن، و در زمانه ما امام زمان ارواح نافدا. آیا الگوی اخلاقی ما، الگوی زندگی ما در عرصه زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اقتصادی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، آیا مطابق با زندگی امام زمان و بندگی امام زمان ارواح نافدا هست؟ اونگونه که او زندگی میکنه، او سرچشمه زندگیست، او الگوی زندگیست، او مقتداست، او جانشین خداوند رحمانه. آیا مطابقت داره؟ آیا لبخند رضایت امام زمان رو به دنبال داره؟ اقتصاد ما، سیاست ما، خانواده ما، اخلاق ما در عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی یا نه؟ به تعبیر یکی از اساتید فرزانه، ما خیلی از جدی‌ها رو بازی گرفتیم و خیلی از بازی‌ها رو جدی گرفتیم. ببینید، یکی از جدی‌ترین امور عالم الگوهای رفتاری و گفتاریه که قرآن و عترت برای ما بیان می‌کنه. امام زمان ارواح نافدا سردم داره و طلایه داره اون نوع زندگی و بندگی است. این رو آیا ارتباط با این ساحت رو جدی گرفتیم یا نه؟ خیلی از بازی ها رو جدی میگیریم، مثلا بازی های جام جهانی، بازی های مثلا مسابقات فوتبال، بعضی تمام فکرشون، ذکرشون همه صبح تا شب میشه مثلا یک مسابقه فوتبال. خیلی جدی گرفتن، اما خیلی از جدی ها رو بازی میگیریم، شوخی میگیریم، راحت از کنارش رد میشیم. در یک کلام، سبک زندگی ما اگر بخواد به حقیقت اسلامی باشه، باید سبک زندگی بر اساس قرآن و عترت و در زمانه ما سبک زندگی مهدوی باشه. مثلا الگوهای رفتاری و گفتاری، در یکی از زیارت امام رضا علیه آلاف و تایت و سنا، خطاب به امام زمان، فرمان الجهجاه المجاهد، مجاهدترین مجاهد راه حق. مدیریت امام زمان روحی فدا در زندگی یک مدیریت جهادی است، جهاد فی سبیل الله، سر تا سر جهاد است، تلاش است، تلاش بی امان در راه خدا. الجهجاه المجاهد، مجاهدترین مجاهد راه حق، پر تلاشترین، پر تکاپوترین.
آیا ما هستیم یا نیستیم؟
آیا مدیریت ما در زندگی مدیریت جهادی است؟ اونم جهاد فی سبیل الله. آیا رنگ و بوی خداوند، رنگ و بوی رحمانی توی لحظه لحظه و تار و پود زندگی ما وجود داره؟ اینها سوال‌های اساسیه، پرسش‌های اساسیه که باید در این عرصه داشته باشیم در حقیقت. و اما اینکه چیکار بکنیم ما به سبک زندگی ولایی، سبک زندگی مهدوی نزدیک بشیم، مهمترین عامل ادب است. ادب حضور. ما خودمون رو در مقام عین اللهی رو بررسی کردیم، چشم بینای الهی امام زمان و رفتار و گفتار ما در مرعا و منظر حضرت هست، در محل شهود حضرت هست.
بگفت مگه اینو باور بکنیم خودسازی جدی اتفاق میفته؟
مرحبا. خوب. با مقام اینکه او عین الله هست و عین الحیات هست، چشم بینای خداوند هست، سرچشمه زندگی هم هست، ما میخواییم ارتباط برقرار کنیم با سرچشمه زندگی. بهترین راهکار عملی ادب حضور، خودمون رو در محضر حضرت ببینیم. ادب فنا، ذوب در امامت و ولایت بشیم، یعنی مطیع محض بشیم، تسلیم محض بشیم. این ادب حضور خیلی نکته مهمیه، بسیار عالیه. در حقیقت ببینید الگویی که ما در این زمینه داریم، بهترین الگو حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که مثل فردای روز ولادت فرخنده‌شون رو در پیش داریم. ببینید نسبت به امام معصوم زمانش حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام چه پیوندی رو برقرار کرد با اون سرچشمه زندگی، سراسر عشق، سراسر محبت، سراسر معرفت، سراسر ادب، سراسر ادب. میگه که در گزارش‌های تاریخی هست محضر حضرت می‌رسیدن می‌ایستادن، نمی‌نشستن، در کمال ادب. وقتی حضرت رخصت می‌دادند و می‌فرمودند بنشین، می‌نشست اما در کمال خضوع و خشوع و ادب. یعنی حتی از رفتار و گفتارش ادب حضور می‌بارید. ادب اطاعت، ادب ولایت، ادب پیروی. واقعا الگوی بسیار بالایی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ذوب در امامت و ولایت بود، فنای در امامت و ولایت بود. ما میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. فنا پاشنه در رو میگن، درگاه ورودی رو میگن. اینها اومدن بر درگاه ورودی تو با ادب ایستادن، نگاهشون به تو بود که هر گونه تو عمل میکنی عمل بکنه، هر دستوری تو داری اجرا بکنه. اینه که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو میفرمایند دربان، کلیددار بارگاه امام حسین علیه السلام. سید علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که فرموده بودن به هر جایی که رسیده ام در سایه سار قرآن و توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسیدم. می فرمودن تجلی رحمت فراگیر الهی حضرت ابا عبدالله، الخیر کل الخیر فی باب الحسین، تمام خیرات و خوبی های عالم بر درگاه امام حسین و در خونه امام حسینه، اما باب الحسین حضرت ابوالفضل عباسه. کلیددار، دربان، کسی که دم درگاه ایستاده و با رخصت و اجازه او باید به این درگاه و به این خانه وارد شد، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که فرموده بودن حجاب‌های ظلمانی برداشته شده بود از قلبم اما حجاب‌های نورانی باقی بود. این مناجات شعبانیه‌ای که از لسان مطهر امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، اوج عرفان اسلامیه، اوج عرفان اسلامی که تأکید شده در ماه شعبان بخونید. در انتهاش داره که مقام انقطاع الالله رو از خداوند طلب میکنه و بعد برداشته شدن حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی. سید علی ما نمیفهمیم واقعا حجابهای نورانی چیه، حجابهای ظلمانی چیه. فرموده بودن حجابهای ظلمانی برداشته شده بود، حجابهای نورانی باقی بود. هر پنجشنبه حرکت میکردن از نجف به قصد زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. می اومدن ابتدا میرفتن به زیارت حضرت ابوالفضل عباس. اینه که خیلی ها کربلا که میرن میگن اول بریم از باب الحسین وارد بشیم. صاحب کلید، کلیددار، دربان حضرت ابوالفضل عباس ادب میکنن، یعنی اجازه بگیریم، رخصت بگیریم و بعد وارد بشیم. ایشون وارد میشن از همون باب القبله، راهرو طولانی که داره. بعد میگه تمام تمنام این بود که حجاب‌های نورانی هم برداشته بشه. میگه یه کسی در چهره افراد خیلی عادی که شاید دیگران اصلا اعتنایی به اون نمی‌کردن از کنار من رد شد، صدا زد سید دنبال چی، کجا می‌گردی؟ کعبۃ الاولیاء حضرت ابوالفضل عباس، کعبه اولیاء. بعد میگه این ندا و این پیغام و پیام من رو متحول کرد، اومدم با ادب، با خضوع، با خشوع، با اضطرار، با گریه و اشک یک گوشه از صحن حضرت ابوالفضل عباس ایستادم، همینطور انگار تمنایی که حضرت عنایت بکنن و این حجاب ها برداشته بشه. میگه با یه عنایت حضرت ابوالفضل عباس در اون لحظات حجاب های نورانی که قریب 15 سال زحمت میکشیدم تا این حجاب ها برداشته بشه، با یه عنایت حضرت برداشته شد. ببینید اینها دارن راه نشون میدن که ما باید با این بزرگان راه در حقیقت رهروان حقیقی راه ارتباط برقرار بکنیم، الگوهای رفتاری و گفتاری ما باشن. ما یک رویکردی رو از امام علی علیه السلام در خطبه قاصه، خطبه 192 نهج البلاغه ارائه میدن. میفرمایند یه اکثریتی از مردم عالم در زندگیشون رهرو راه شیطان میشن. ما دو نوع زندگی بیشتر نداریم، زندگی رحمانی، زندگی شیطانی. طلایه‌دار زندگی رحمانی امام معصوم زمانه، طلایه‌دار زندگی شیطانی خود ابلیس و شیطانه. راه دومی نداریم. بعضیا بین این دو زندگی مذبذبین بین ذلک، لا اله الا و لا اله الا، نه این طرفی نه اون طرفی، مردد. گاهی یه مقدار زندگی رحمانی، گاهی یه مقدار زندگی شیطانی. اینو قرآن نمیپسنده، اینو پروردگار
هست. یا اینوری باشیم یا اینوری
باشیم. دو راه بیشتر نداریم. دو نوع زندگی بیشتر نداریم. میفرماید که خیلی یا اکثریت مردم عالم رهرو راه شیطان میشن و زندگی شیطانی رو، طلایه‌دار این زندگی هم شیطانه، میشن تحت ولایت شیطان، به جایی میرسن که دستشون میشه دست شیطان، نگاهشون میشه نگاه شیطان، زبانشون میشه زبان شیطان، در یک کلام میشن بازوی توانمند شیطان، به جایی میرسه که قلوبهم قلوب الشیاطین، قلبشون میشه قلب تپنده شیطان. اینا این راه رو انتخاب کردن، زندگی شیطانی رو. اما یک رادمردان الهی پا میذارن در مسیر زندگی رحمانی، به تمام وسوسه های شیطانی و زندگی شیطانی نمیگن، مرتب با یک مدیریت جهادی رویگردان میشن از زندگی شیطانی. در این مسیر به جایی میرسن که امامشون، امام معصوم زمان که ید الله، دست خداست، اینها میشن دست امام، میشن بازوی توانمند امامت و ولایت. او لسان الله، زبان گویای خداست، اینها میشن لسان الامام، زبان امام. اونا میشدن زبان شیطان، دست شیطان، پای شیطان، قلب شیطان، اینها میشن دست امام.
همون ذوب در امام شدن که شما اشاره کردید.
میخوایم بگیم حضرت ابوالفضل عباس به چه مقامی رسیده بود، چگونه الگوی ماست. او در یک کلام شده بود بازوی توانمند امامت و ولایت. زبان گویای امام، قلب تپنده امام، پشوانه امام، حامی امام، بازوی توانمند امامت و ولایت. و چنین بازو و دستی است که وقتی از بدن جدا میشه، لایق میشه که امام معصوم زمانش خم بشه، این دست رو برداره، بوسه بزنه. چهار امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. چهار امام معصوم بر این دست، این دست شده دست خدایی، دست خدایی، دست امام معصوم زمان شده، دست جانشین خداوند رحمان، حامیه، حمایت کننده است. این دست دیگه دست خود نیست، دست امامه، بازوی توانمند امامه.
نکتهش همون ادب حضوره و به تبع اون ذوب شدن در مقام،
ذوب شدن امامه در مقام امامت و ولایت، که نتیجهش میشه تسلیم محض، اطاعت محض، پیروی محض.
و ما هم در مراتب پایین تر میتونی این اتفاق ما بیفته.
قطعاً وقتی که الگوی ما حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در رهروی راه ولایت و امامت، هر کدام از ما باید به جایی برسیم که مانند حضرت ابوالفضل علیه السلام بشیم بازوی توانمند امام.
و این ادب حضور برای ما چگونه اتفاق میفته؟
ادب حضور در حقیقت همون مقام بندگی است دیگه. در حقیقت وقتی که امام معصوم رو ما تصورمون این باشه که در حقیقت در محضر امامی،
همون نکته که در مورد عین اللهی حضرت شما اشاره کردید،
بله، در محضر امامی، نظر امام روی ما هست. آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که مهم نیست که ما به ملاقات حضرت برسیم، مهم اینه که باور کنیم نگاه حضرت بالا سر ماست، نظر شامخ ولایت حضرت بالا سر ما هست، حضرت داره ما رو میبینه. خب شما وقتی که در محضر یه بزرگی هستی چقدر ادب رو رعایت میکنی؟ در محضر یه بزرگی، یک عارفی، خب در محضر امام چقدر ادب رو میطلبه؟ در حقیقت جریان و سریان این ادب در مقام بندگی در زندگی ماست، همون ترک محرمات، انجام واجبات، و این که لبخند رضایت امام معصوم زمان رو ما پشت سرمون داشته باشیم.
پس جای در این که حضرت شما اشاره کردی سرچشمه حیات هستن، اون حیات یک حیات طیبه است قطعا، ولی یه وقتایی ما از این حیات فاصله میگیریم. علتش همینه که ما ادب حضور رو رعایت نکردیم، یا ما مشکل داریم که اون سرچشمه، اون آب زلالش، اون حیات طیبه به ما نمیرسه.
نزدیکتر از قلب منی با من مهجور، دوری ز من است و ز تو ما را گله این نیست. هر گناهی که ما انجام میدیم یک قدم از ولایت خداوند رحمان و ولایت امام معصوم زمان خارج شدیم، به ولایت شیطان نزدیک شدیم.
از اون حیاتی که سرچشمش امام زمان،
از حیات طیبه‌ای که قرآن بر اون تاکید میکنه و سرچشمش امام زمان، الگوش امام زمان، روح و حقیقتش امام معصوم زمانه، فاصله میگیریم. یعنی دوری ها رو ما باعث میشیم، ما جهتگیریمون به سمت این قله باید باشه، به سمت این سرچشمه زندگانی باید باشه و نگاهمون به این. یک زیارت مخصوصی رو دارن امام حسین علیه السلام در ادب 14 زیارت امام حسین، جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان میاره.
بله.
عزیزانمون مراجعه بکنن در آداب زیارت حرم امام حسین علیه السلام، ادب 14.
خب
یک صلواتی است که سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه فراوان بر اون تاکید میکنه. در اونجا دو نکته رو و دو نگرش رو میده. میفرماید که اینهایی که اومدن و کارشون به امام کشی کشید و اون جنایت، بزرگترین جنایت رو آفریدن در کربلا، اینها و عطا و شیطان، از شیطان اطاعت کردن ولم یراقبو فیه رحمان، خداوند رحمان رو در نظر نگرفتن، نگاه او رو در نظر نگرفتن، مراقبت نکردن، یعنی از زندگی رحمانی فاصله گرفتن به زندگی شیطانی. بعد در انتهای دعای خیلی زیبایی داره، فرماید ولا خلفنی الله عنکم بذنوبی، خداوند به واسطه گناهانم من رو از شما جدا نکنه. خطاب به امام حسین علیه السلام. اگر ما می‌خوایم با صاحب امروز حضرت ابا عبدالله حسین از سید الشهدا علیه السلام ارتباط برقرار کنیم و به تبعش با سرچشمه زندگانی که قرآن و عترت است در زمان ما، امام معصوم زمانه، می‌خوایم این ارتباط مستحکم بشه، باید از گناه دوری کنیم
که این همش مانع میشه برای رسیدنمون حیات طیبه که سرچشمش امام زمان.
قطعاً. و دوری ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه. ما شاید که توجه نداشته باشیم، اما خواسته یا ناخواسته این دوری ایجاد خواهد شد با هر قدمی که به سمت گناه، هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی میره. آیه 46 انتهای آیه میفرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند هدایت میکند هر کسی رو که بخواهد به سوی صراط مستقیم. اولا کلید واژه صراط مستقیم که در هر شبانه روز ما 10 مرتبه در طی نمازهای واجب از خداوند می‌خوایم اهدنا الصراط المستقیم. تمنای ما در نماز اینه، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. این صراط مستقیم همون خط نبوت، ولایت و امامت هم و همون زندگی رحمانیه، خط زندگی رحمانیه و دوری از زندگی شیطانی که فرمودن صراط مستقیم همون ولایت و امامته، صراط ولایت و امامته. و حقیقت صراط مستقیم هم در حقیقت وجود ولی الله و ولی معصوم زمانه. هر کسی رو که بخواهد هدایت میکند به این مسیر. والله والله یهدی والله من یشاء یهدی به نورهی و نور نور المهدی. خداوند هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه. چگونه؟ با نور خودش و نور او، نور حضرت مهدی است در زمانه ما. اونجا که میگیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، سلام بر تو نور خدا که خدا به واسطه نور خدایی خودش، نور وجود تو، نور ولایت و امامت تو، هدایت یافتگان عالم رو هدایت
میشه. واسطه هدایت،
واسطه هدایت میشه. یکی از هدایت یافتگان به صراط مستقیم که در این زمینه اسوه است، الگوس، پرچم داره، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. اون ادب حضوری که داشتن، اون تسلیم محضی که داشتن، ادب فنایی که داشتن، ذوب مقام ولایت و امامت بودن. و شما حتی ببینید در رجعت خانی حضرت وقتی که دست راستشون رو میزنن و قطع میشه همون بازوی توانمند ولایت و امامت رو، دشمنان اسلام، دشمنان امامت و ولایت دنبال این هستن که بازوان توانمند ولایت و امامت رو در هر عصر زمانی بزنن. انشالله ما ابوالفضلی برای امام زمانمون باشیم و این بازی ما بازی توانمند امام زمانمون بشه. وقتی دست راست رو میزنه شما این حتی در رجز خانی این ذوب در مقام ولایت و امامت دیده میشه. والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا عن دینی، به خدا قسم اگر دست راستم رو قطع بکنی من دست از حمایت دینم بر نمیدارم. این بازو و این دست، دست دینه، دست حمایت از دینه، دست حامی دینه. و بعد در فراز بعدی و عن امام صادق یقینی، دست از حمایت و دفاع از امام صادقی که به یقین در مقام امامت و ولایت مقام امامت و ولایت به یقین حق اوست. دست بر نمی دارم نجل نبی طاهر الامینی، او که نواده پیامبر پاک و طاهره. ببینید تمام جهتگیری ها به سمت امامه، گویا سر سوزن خودیت در وجود حضرت ابوالفضل عباس نیست. ما باید به این مقام برسیم،
تمام هویتش رو در انتساب به امام میبینیم.
ببینید چقدر زیباست، ما اون جنس ادب رو باید پیدا بکنیم. او پرچمدار این راهه، شاید ما به گرد پاش هم نرسیم، اما اون جنس ادب بهترین در حقیقت راهی است که میتواند ما رو به ساحت امام معصوم نزدیک بکنه. لا میراث کل ادب، امام علی علیه السلام فرمود هیچ ارث و میراثی به عظمت ادب نیست. همون میراثی که برای فرزندانش به یادگار گذاشت، برای حضرت ابوالفضل عباس به یادگار گذاشت، اون جنس ادب، اون جنس اطاعت، اون جنس تسلیم محض در مقابل امامت و ولایت رو ما لازم داریم تا انشاءالله بتونیم زمینه ساز ظهور امام زمان ارواحنا فدا بشیم. یه اشاره ای داره امام صادق علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام هست، میگن کان عمی العباس نافذ البصیره، که بصیرتش بسیار عمیق بود، تیزبینی مؤمنانش بسیار عمیق بود، به موقع اقدام میکرد در حمایت از آستان ولایت و امامت. ببینید بصیرت، تیزبینی مؤمنانه که الگوی ما حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، ما انتخابات رو در پیش داریم که انشالله یک حماسه سیاسی آفریده بشه. ببینید اگر معتقدیم که انقلاب ما یک هویت حسینی داره، یک حقیقت مهدوی داره و تمام افتخار و اعتبارش اینه که میخواد زمینه ساز ظهور امام زمان ارواح و نافدا بشه، کادر سازی و نیرو سازی بکنه برای دولت کریمه مهدوی و برپایی حماسه ظهور، باید که در ارتقای این نظام رحمانی همه ما سهیم باشیم. اینه که پیر و مراد جمارانی سفر کرده ما میفهمد یک فریضه واجب است، یک واجب سیاسی است، همونطوری که نماز واجبه. اگر ما اون بصیرت رو داشته باشیم، این رو هم واجب میدونیم در تمام آحاد و فرد فرد جامعه دینی که با انتخابشون به با حضور حد اکثریشون به تثبیت این نظام رحمانی و پیشرفتش انشالله به عنایت امام زمان به بهترین وجه کمک بکنن.
انشالله. ما وقتمون رو به اتمامه، منتها یک نکته باقی موند و اون همین که شما گفتید باید در وجودمون بگردیم اون جنس ادب حضور حضرت عباس رو پیدا بکنیم. این گشتن چگونه اتفاق میفته؟ شاید برای پیدا کردن جنس حیاتمون هم لازم به این گشتن داشته باشیم.
حتماً این وقتیه که راهکارش اینه که ما نگرشمون رو هم افق بکنیم با نگرش امامت و ولایت در حقیقت و رهروان راه ولایت و امامت. اینه که ما بسیار نیاز داریم، یک ضرورت هست که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بشناسیم، سیره رفتاری و گفتاری و اخلاقی و ادب و تسلیم محض او، این الگوها رو برای خودمون و جوانانمون باید بازسازی و بازنگاری بکنیم، بازنگری بکنیم. اینها میتواند در حقیقت ما رو به اون جنس ادب، به اون جنس اطاعت و تسلیم محض ان شاء الله نزدیک بکنه و بشیم ما هم بازوی توانمند امامت را بدیم
ان شاء الله. و من فکر میکنم ایام ماه شعبان فرصت خوبی باشه برای این اتفاق، خیلی خوب، و خدا کنه که قدر این روزهای ماه شعبان رو بدونیم حالا که در آغازش هستیم، ان شاء الله آماده بشیم برای پرواز رمضان. از آداب این روزها مگر برای ما بگید در خاتمه برنامه امروز؟ ما خیلی مبیدن
آداب بسیاری رو بیان کردن جناب محدث قمی در مفاتیح الجنان، این رو انشالله دوستان مراجعه بکنن. اما یکی در عظمت پنج شنبه های ماه شعبان،
یعنی فردا،
مثل فردا که اولین پنج شنبه ماه شعبان هست، میفرماید که تمام ملائک زینت میکنن تمام هفت آسمان رو، در حقیقت برای اون حقیقت نورانی که میخواد از اعمال اهل شعبان بالا بره. و بعد می‌فرماید که از خداوند می‌خوان که خدایا روزداران روز پنجشنبه ماه شعبان رو بیامرز و حاجاتشون رو برآورده کن. یعنی آسمان‌ها زینت میشه، یه مراسم ویژه‌ای در آسمان‌ها
هر پنجشنبه
ویژه روزداری پنجشنبه ماه شعبان. و بعد تمنای ملائک برای اینکه حاجات روزداران پنجشنبه شعبان برآورده بشه و روزشون قبول بشه و گناهانشون آمرزیده بشه. این خیلی زیباست که ما با این توصیه ها پیوند برقرار کنیم، غنیمت بدونیم وقت رو. توصیه به روزداری پنجشنبه، حداقل یک پنجشنبه و دوشنبه ماه شعبان، می‌فرماید که نتیجهش این هست که خداوند تضمین فرموده 20 حاجت از حاجات دنیوی و 20 حاجت از حاجات اخروی بنده خودش رو که روز پنجشنبه و دوشنبه ماه شعبان رو روزه بگیره خداوند تضمین فرموده.
حالا یه نکته ای تو ماه مبارک رجب هم خیلی از آقایون توصیه کردن به بیننده های خوبمون به ما و توی هم مفاتی هم مراقبات مرحوم ملکه تبریزی ما دیدیم سفارش اکید شده به روزه، ولی بعضی از بیننده ها پیام فرستادن که ما به هر دلیل نمیتونیم روزه بگیریم. چرا از این فیض باید محروم بمونیم؟ چی کار بکنیم؟
ببینید یک تمنای روزداری انما الاعمال بالنیات، همون نیت و تمنا و عشق و ذوقش باشه که اگر میتوانستیم روزه میگرفتیم. امید است که ثواب روزداران ماه شعبان رو بهمون بدن. دوم این که از اعمال دیگه بشتابیم، فسبق الخیرات، از به خیرات و اعمال صالح دیگه. از پیامبر پرسیدن بهترین عمل در ماه شعبان چیه؟ حضرت فرمود صدقه دادن و استغفار. خب به سوی تصدق، صدقه دادن و استغفار بشتابی که وارد شده در هر روز ماه شعبان 70 مرتبه ذکر استغفار، استغفر الله و اسأله التوبه گفته بشه. هر یک استغفاری در ماه شعبان معادل 1000 استغفار در ماهای دیگر. یا ذکر صلوات که فراوان توصیه شده، مخصوصا اون ذکر صلواتی که امام زین العابدین علیه السلام برای ظهرها و شب نیمه شعبان ماه شعبان، این صلوات مخصوصه که ظهرها خوانده میشه و در مفاتیح الجنان آمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله، که در حقیقت یک فشرده شده ای از زیارت جامعه کبیر است. با این صلوات به سوی خیرات و اعمال صالح دیگه بشتابن که انشالله جبران اون عدم روزداری رو داشته باشه.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. عیدتون مبارک باشه، انشالله بهترین ها نصیبتون بشه.